اشکال نده با خواهش میکنم سلامت باشی. محبته حسن نظره دیگه باید خدمت میرسیم. بله چشم
خیلی آیومیه خیلی منم هی مجبورم
خدمت هم رو بفهم
و مطالبی رو بیان فرمودید و فرمودید که یک جلسه دیگه هم برای ادامه بحث فقه کامل بشه لازم هست و این هم انشاءالله به خاطر همین تشکیل شده. من واسه که حالا در گذشته شما فرمودید اینکه فرموده بودید که فقه روایی بایستی باشه، الان فقه اصولی هست و بهتره که فقه روایی باشه، روایات کتب اربعه دیده بشه و اون سه با روایات خیلی مهم قلمداد شد، سبک فقه شهید فهمیده بشه، ایشون به چه سبکی کتاب رو نوشتن و خدمت عرض شد که نوع برخوردشون با روایات چطور بوده، چرا اون روایت رو قبول کردن، چرا اون روایت رو رد کردن، تطبیق مسائل اصولی بود در شرح رومه که فهمیدید در صورت بگیره و هدف رو هم از خواندن شرح رومه یاد گرفتن چگونگی اجتهاد بود، یعنی ما چگونه یاد بگیرید اجتهاد بود. خدمت هست شاید که قواعد فقهیه خونده بشه و یک مقدار هم نیاز به موانع رجالی هم هست که مثلا سبک ایشون یا موانع رجالی ایشون چطور بوده و مهمتر از همه هم فهمیده بودید که روزی 20 دقیقه هم برای حدیث و 20 دقیقه هم تفسیر و 20 دقیقه هم کلام جدید صورت بگیره، این وقت داشته بشه که این اون صورت بگیره و بخشا انشاءالله آماده باشم
این حرکت قوی. انشالله انشالله انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، الدنیا دار الممر و الاخرت و دار المغر، خذوا من ممرکم لمغرکم. در صورت تمام این درس خوندن ها رعایت تقوا اینها همون ذخیره های ماست واسه دار مغر انشاءالله تعالی. خدمت شما هر شاید که عرض کردم که شرح لمعه تنها کتابیه که شما بر اساس تبویب مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه یک دوره فقه قدیم میبینید دیگه نمیبینید، چون از پایه 7 به بالا که سطح عالی حساب میشه. ببخشید دوستان اینجوری نشینه چون زانوهاشون درد میگیره، منم اصلا رضایت ندارم کسی بخشید. خدمت شما هست شاید که پایه 7 به بالا که مکاسب خونده میشه، عرض کردم کل مکاسب از ابتدا تا انتها یک بخشی از فقه 3 یعنی فقه 3 پایه 5، حالا طبق اون چیزی که برنامه رسمی است پایه 5 فقه 3 چند تا 14 تا 15 تا باب کتاب فقهی داره، شما از اونها فقط دو سه تای اولش رو در مکاسب میبینید، بقیه رو دیگه نمیبینید. یعنی اینکه یک دوره فقه در شرح لمعه دیده میشه. اون وقت اگر اینها خوب خونده نشه هم مکاسب هرز میره هم درس خارج هرز میره، چون دیگه دیده نمیشه. که درس خارج هم عمدتا شما ببینید اعلامیه‌ای که زده میشه، مثلا خمس، زکات، صلات، طهارت، که بعضی از این عناوین خیلی کم هست کسی که بخواد خارجش رو بحث بکنه، ولی یه فقیه قطعا از تمام ابواب واسه استنباط و استنتاجش استفاده میکنه. فلذا شرح لمعه رو هم خوب بخونید، هم که خوب نموداری کنید، چون مرتب باید برگردید نموداریتون رو نگاه کنید. اگر نموداری نکردید، اونم هر کسی عرض کردم بهترین نموداری، نموداری خود شخصه، چون خودش میدونه با چه شیوهی نموداری کرده، زود میتونه منتقل بشه. فلذا حتما نموداری کنید، یه نموداری خدمت شما قوی، و اینکه اگر برخورد باش کردید بتونید بفهمید که چیکار کردید، که هی تکرارش کنید. اون وقت حالا برای خوندن شرح لمعه، ببینید مثل هر کتابی که ما مواجه میشیم، عرض کردم قطعا این کتابهایی که یه مؤلف دارد و یه شارح دارد، خب بهترین کتابها برای اینکه جنبی تا مطالب اون کتاب فهمیده بشه بقیه کتابهای مصنفه و بقیه کتابهای شارحه. این اصلا تو هر درس این شکلیه. خب مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه شهید اول، الان موسوعهشون که چاپ شده، یا شما از جامعه فقهی استفاده کنید اونجا همه کتاب ها هست، همون کتاب هایی که مرحوم شهید ثانی تو شهر لمعه نام میبره بارها ازش، ذکرا، بیان، دروس، و حدود 7-8 کتاب از مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه هست که تو موسوعه هم که چاپ شده همش موجود. خب اینا واسه شهید اول. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم چند تا کتاب داره، ولی عمده کتابی که کنار شرح لمعه استفاده میشه مسالک، مسالک الافهام. مسالک شرح شرایع، شرایع محقق هلی رضوان الله تعالی علیه، که الان تو نجف شرایع خونده میشه. کنار شرح لمعه شرایع الان تو نجف، یعنی تو عراق خونده میشه. دلیلش هم این استش که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه از علمایی است که لسان القدما محسوب میشه. محقق بعدش هم پسر خواهرش علامه هلی، محقق هلی دایی علامه هلی رضوان الله تعالی علیه ماست. اینا لسان القدما حساب میشن، هر دوتا درجه یک، هر دوتا از علمای خدمت شما شود که هله، هر دوتا از مکتب هله. حالا چی شد که مکتب هله؟ من اینا رو تو ادوار فقهی تو مرکز تخصصی که وقتی درس دادم برای اساتید که چی شد مکتب هله رشد کرد و تو یه دوره تمام فقه رو به سمت خودش جذب کرد، حالا اونا دیگه سر جای خودش. ولی مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه یه فکر منسجمی داشت، منظمی داشت. اینه که شرایع بعد از مرحوم محقق مورد عنایت واقع شد، خیلی ها بر شرایع شهر زدن، من جمله مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. صاحب جواهر شرح شرایع، پس اینکه میگن شرح شرایع، جواهر الکلام شرح اوسی، مرحوم شهید ثانی هم به همون کتاب شرح زده مسالک الافهام به شرایع، پس مسالک هم شرح شرایع حساب میشه. منتها فرق بین شرح شرایع و شرح لمعه این استش که اونجا مزجی نیست، به خلاف اینجا که مزجی، شرح لمعه مزجیه، ولی اونجا عبارات محقق بالاست و مرحوم شهید قوله رضوان الله تعالی علیه و شرح کرده بعضی از عبارات. منتها خب خیلی مفصلتر شرح کرده و البته با عباراتی معمولا راحت تر از شرح لمعه، چون اونجا سعیش بر این بوده که نسبت به شرح لمعه استدلالی تر باشه، عباراتش هم عبارات گویاتر و کاملتری باشه، یعنی که قطعا شما بی نیاز نیستید از اینکه مسالک رو ببینید تا بتونید شرح لمعه رو خوب فهم کنید. بعضی از بزرگان بودن که به مسالک عنایت داشتن، در صورت کتاب مرحوم شهید ثانی رضوان الله، بقیه کتاب های مرحوم شهید دارد، روز و خدمت شما شاید امثال اینها، کشف الریبه، انواع الغیبه و امثال اینا که اینا چاپ شده، اینا رو هم میتونید یه وقته رجوع بکنید. ولی مسالک خیلی دوم شروحی است که بر شرح لمعه موجوده، شرحهایی که بر شرح لمعه موجوده، من توصیه‌ام این استش که دوستان حتما سعی کنید از پایه 4 با این خطی ها انس بگیرید، بر صورت اگرم کتاب دم دستی ما اون خطی ها نباشه، فرمونی ها نباشه، ولی انس بگیریم. اوائلش مشکل خوندنش، ولی خب یه مقدار باهاش انس بگیریم فهمش. یکی از دلایلش این است که همین شرح لمعه حدود 10 نفر از اعاظم تو اون فرمونی ها حاشیه زدن که بعضی از اینها هنوز چاپ جدید نشده. چرا؟ حاشیه جناب سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه این چاپ جدید شده، حاشیه مرحوم آقا جمال الدین رضوان الله تعالی علیه چاپ جدید شده، حاشیه خدمت شما مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه چاپ جدید شده، ولی خیلی از اونها مثل حاشیه شیخ احمد، دیلماج، شیخ محمد علی، شیخ علی، اینا هیچ کدوم چاپ جدید نداره. ببینید نوعاً شما از این آقایونی که دارن شرح لمعه تدریس میکنن یا میخونن بپرسید میگه چی میبینید، میگن النزید میبینید. النزید شرح فارسی، شرح فارسی شرح لمعه، مؤلف جناب حاج آقای قاروبی، قاروبی تبریزی دامت توفیقاتو، ایشون پسر مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، نه عاشق جواد، عاشق کاظم، عاشق کاظم رضوان الله تعالی علیه از اکابر علما بوده، جزء شورای استفتائیه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یعنی قبل از اینکه اصلا عاشق جواد و اینها وارد آی سیستانی و اینها وارد لجنه استفتای آقای خویی بشن، عاشق کاظم وارد اون لجنه بود. دیگه از عراق اینها رو بیرون کردن و ایشون اومد ایران، منتها خب چون هم ساکت بود، همین که همراهی های خاصی نداشت، اینه که مثلا بی سر صدا موند ایشون گوشه مون. ولی از لحاظ علمی مرحوم عاشق کاظم خیلی انسان درجه یک اسمش پدر خانم آقای فیاضی، یعنی آقای قاروبی برادر خانم جناب استاد فیاضی دامه زلال، ایشون چی کار کرده؟ من دیدم یه وقتی گوشه یکی از کتاب یکی از دوستان که درس مباحثه من می اومد، دیدم از یکی از اساتید نوشتن که بهترین شرح بر لمعه النزید است، چون سنتی بحث کرده. منم دعوام بر این است که اگر این جملات رو ببینم بعد فرداش بیام صحبت کنم. فرداش اومدم عرض کردم این بزرگوار درست فرموده، ولی از یه جهتی هم اشتباه فرموده. کاری که جناب آقای قاروبی کرده تو النزید این استش که اون حاشیه خطی رو خونده و ترجمه کرده، جاهایش رو آورده نوشته، کاری نکرده جناب استاد، ولی زحمتش این بوده که خب اون حاشیه خطی ها رو خونده. خب چرا ما استفاده کنیم ترویج کنیم حاشیه فارسی رو، خوندن شرح فارسی رو، ضمن اینکه خیلی از مطالب اونجا هم ایشون نداره، ولی یه مقداری از اونها رو خونده و اومدن ترجمه کردن، شده مثلا این تعداد النزید که خب تعدادش هم بالاست. زحمت ایشون از این جهته که اون حاشیه خطی ها رو خوندن و ترجمه فرمودن. شما سعی کنید با همون انس بگیرید، هم یاد میگیرید که چجوری آیون عبارت می نوشتن، هم کج و کوله کردن، هی این بر کردن اون بر کردن، اختصاری نوشتن، خوبه. من توصیه‌ام این است که حتما اون رو بخونید. بعد اون وقت بر شرح لمعه علاوه بر پس اون حدود 10 نفری که اون خطی ها حاشیه زدن که چند تاشم عرض کردم که اینا چاپ جدید شده، که معمولاً هم مرحوم آسد جمال و مرحوم سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه ما اینا مورد استنادن، چون خیلی قوی بودن اینها. ولی دیگرانی هم شهر زدن، مثل مرحوم استاد آیت الله وجدانی فخر رضوان الله تعالی، الجواهر الفخریه 16 جلد چاپ شده شرح ایشان که از متأخرین از اساتید بوده. بعد مرحوم آیت الله عظما دشتی میرزا احمد آقا، ایشون شهر داره بر شرح لمعه. خدمت شما عرض شود که دیگرانی هم حواشی دارن که حالا شاید الان ذهنم نیاد که چه شروعی هست، رجوع بفرمایید میبینید از اون شروع هم واسه شرح لمعه استفاده کنید. یک کتابی هم هست مرحوم آیت الله عظما تستری رضوان الله تعالی علیه بر لمعه شرح زده، نه بر شرح لمعه، بر لمعه شهید اول شرح زده، النجعه. خوبی این کتاب این استش که ناظر به شهید ثانی حاشیه زده، فلذا شما میتونید یه وقتی از حواشی ایشون برای شرح لمعه استفاده کنید، ضمن که ایشون خیلی دقیق بوده، خیلی محققانه نگاه کرده، روایات رو خوب بررسی کرده در النجعه. النجعه قابل خدمت شما هرچان قابلیت این رو داره که طلبه نسبت به اون وقت بذاره و ببینه. این برای خدمت شما عرض شود که فهمیدن لمعه و شرح لمعه. اما عرض کردم که ما میخواییم فقه بخوانیم، خب در کنار شرح لمعه دیدید دیگه، من دعوام بر اینه میگم دوستان کتاب ها رو نه نگید، یعنی تو ادبیات هر کتابی دستتون رسید یه جا بررسیش کنید، ببینید ایشون چجوری ورودش چجوریه، خروجش چجوریه، سبک بحثیش چجوریه. تو فقه هم همینطوره، تو فقه هم عرضم این استش که کتب فقهی داخل کتابخونه رو هر دفعه یکیش رو یه نگاهی بکنید ببینید ورود و خروج اینا چجوریه. ولی بعضی ها خدمت شما عرض شود که توصیهش اکیده، مثل حدائق و ناظره واسه مرحوم آیت الله عظما عاشق یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه، حدائق الناظره. ایشان از نظر آیین اصولیین اخباری حساب میشه، یعنی ایشون رو جزء علمای اخباری میارن، میبینید انشالله در رسائل ایشون رو از اخباری ها نام میبرن، در اصول فقهشون از اخباری. حالا من کار ندارم به صحتش یا عدم صحتش، اینا خودش باید بحث بشه، ولی حالا ایشون اونسش با روایات خیلی زیاد بوده، به خاطر همین یک فهمهای از روایات داره که واقعا دیدنیه، ازش قفلت نشاید. ببینید اون کتاب. دوم ریاض المسائل سید علی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله عظما سید علی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این همون کتابیست که پسر حضرت آیت الله عظما وحید عاشق محسن درس میداد این رو یه زمانی، چون کتاب بسیار خوبی است. بعد جواهر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، اینا کتابایی است که کنار شرح لمعه ببینید. از متأخرین کتابهایی که از امام رضوان الله تعالی علیه چاپ شده تو مباحث فقهی و کتابهایی که از آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه چاپ شده، ببینید ورود و خروج امام چه فرقی میکنه با ورود و خروج آیت الله عظمای خویی. کردید اینها رو از همین الان ببینید، اینا درس خارج، خود درس خارج مشکلی نداره، که ممکنه بعضی از تطبیقات اصولی واسه شما سخت باشه پای چهار، اشکال نداره بگذارید پای شیش اونها رو عنایت کنید، ولی اینکه حالا اونها درس خارجه من نمیفهمم، نه خیلی هم خوب میفهمید، اصلا نگید نمیفهمم، اینا رجوع کنید و ببینید. متأخرین از این آقایون هم بحث دارن، ولی من عرض میکنم نوعا شاگردان امام امامن و نوعا شاگردهای آقای خویی آقای خویی هن، فلذا شما اگر اونها رو ببینید دیگه از یعنی بعد از این دو بزرگوار حوزه آنچنان مبانی جدید و نظریات جدید و تحول خاصی به خودش ندیده، دیگه تقریبا همون عرائض است و همون مبانی است، خود چکش خورده، بالا پایین شده. اونم طبیعت خدمت شما هست، پیشرفته درس همین است که شاگرد بیشتر رو مبانی استاد کار میکنی، خود چکش میزنه این برام برمی از که شما این دوتا رو ببینید معمولا از شاگردان این آیون بینیاد، ولی اگه بخت داشتید اونا رو هم ببین، مثلا دیدن کتاب های فقهی آی منتظری زیباست، ایشون نحوه ورود و خروجش فرق میکنه با نحوه ورود و خروج آقای خویی از ریشه، چون ایشون از استادش آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی خوب خط گرفته. اینها اصلا دیدشون، دید فقهی و اصولی آیت الله عظمای بروجردی با آیت الله عظمای خویی خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. حالا اگر اساتیدی که من به نظرم اساتید بزرگواری کنن، محبت کنن، واقعا اینا تو کلاس ها بگن، هیچ اشکالی نداره که او چه سبک فقهی داره، اوشان چه سبک فقهی داره، اون وقت شما ببینید که مثلا باید کدوم سبک رو پیش برید. من عرض میکنم هر دوتا رو ببینید، ولی حالا تو سیر انشالله درسیتون ممکنه شما اون رو بپسندید یا اون رو بپسندید، ولی هر دوتا رو ببینید. یا مثلا کتب فقهی خدمت شما عرض شود که مرحوم آیت الله عظما شیخ مرتضی حائری، ایشون هم دیدنیه، کتابای فقهیش هم دیدنیه. حالا دیگه از بقیه آقایون اگر خواستید میتونید درسای خارجی که هست ببینید. این برای دیدن مطالب فقهی. اما عرض کردم شرح لمعه یه سیرش سیر همین فروع فقهیه، ولی یه سیرش همونجور که عرض کردم یه مقدار آشنایی با مبادی رجالیه، ولذا یه رجال خلاصه خوبه که ببینید بکردی یه رجال خلاصه، چون اون گزاره هایی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه میده یه وقتای مبتنی بر مبانی رجالی خاصشونه، عدم آشنایی با اینها خوب نیست. یه مقدار از کردم قواعد فقهیه ببینیم. برای قواعد فقهیه کتاب های متعددی نوشتن، دقت کردید؟ زیاد، خیلی زیاد، چه از خودم و چه از متأخرین. ولیکن این کتاب، کتاب خلاصه است. القواعد مئت و قاعدت فقهیت معنن و مدرکن و موردن، تألیف جناب استاد آقای آسد محمد کاظم مصطفوی که از شاگردهای آیت الله عظما خوئیه، ایشون الان هم فیضی درس داره صبح، ایشون 100 تا قاعده رو خیلی خلاصه 3 صفحه 4 صفحه بحث کرده. این کتاب، کتاب خلاصه است ولی دید میده به شما. اگر یه مقدار کاملتر از این خواستید، جناب استاد آیت الله ایروانی دروس و تمهیدیتون فی القواعد الفقهیه آیت الله شیخ باقر ایروانی، خب ایشون هم از کسایی است که واقعا من کتابهاشو میپسندم. آی ایروانی واقعا انسان خوشفکر و دقیقی است، از شاگردهای آیت الله عظمای خویی و شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ما، واقعا انسان پخته است. ایران بود، ایشون الان چند سال است دیگه رفتن نجف رو احیا کنن، اونجا الان درس خارج میگن. ایشون هم یه دو جلدی آسان بحث کرده، وگرنه هست مثلا آیت الله عظمای مکارم داره قواعد فقهیه از متأخرین، آیت الله عظمای بجنوردی 7 جلد قواعد فقهیه داره، اوشان سخت‌تر از این آقایون بحث کرده. این دوتا برای شما فعلا کتابای خوبیه، تو مراحل بعد میتونید اونها رو هم ببینید. ببینید مثلا این فرق این قواعد فقهیه با قواعد اصولیه چیه؟ بکردید اینا هم قاعده کلیه، قواعد اصول هم قاعده کلیه. اینا چه فرقی داره؟ که هم فقیه به اینها استناد میکنه، هم به کبرای کلی اصولی. خب اینا خوبه، کسی که سراغ اینا نره هیچ وقت هم اینا دستش نمیاد. اینا رو هم ببینید. استاد بگه چه خوب، استاد نگو شما کار کن. دقت کرد؟ دوم عرض کردم که شما هدف از شرح لمعه خوندن این استش که با سبک اجتهادی آشنا بشید. نه اینکه با نظریات شهید اول و شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ما. آخه این که شهید اول این رو فرمود، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ما اینو فرمود، چه دردی از دردهای ما رو دوا میکنه؟ اینا نه از قدما هستن که تو مسئله اجماع نظریاتشون به درد بخوره، نه در شهرت فتواییه به درد میخوره. فقط خوبیش این هستش که یه فقیه بگه ببینید شهید اول یا شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ما با من هم نظرن، اونا هم اینو که من فهمیدم فهمیدن، یعنی به عنوان مؤید فهم بیاره، وگرنه دیگه دردی دوا نمیکنه فتاوای اینها. ولی اگر میگیم شرح لمعه بخونید، به خاطر این است که اولا با سبک فقهی قدما آشنا بشید، ثانیا اینکه ورود و خروج شهید رو یاد بگیرید به عنوان یه روش اجتهادی. پس این حرف که سر کلاس ها بعضی از بزرگان از اساتید که خدا سایه‌شون رو به سر من حفظ کنه فرمودن شرح لمعه این است که شما یه آشنایی با فقه پیدا کنید، این حرف تمامی نیست. خب دیگه آشنایی با فقه تو آموزش فقه سال اول پیدا شد دیگه، این عربی اونه مثلا بر اساس اون نظر امام رضوان الله تعالی علیه بود، اینا مثلا نظر این دوره، این که نیست. ما ببینیم اینا نحوه برخوردشون با مباحث اصولی چجوریه، اگر شهید ثانی چجوری برخورد کرد با خدمت شما، لغت چجوری برخورد کرده، اینا رو شما درارید. شما اینا رو نوعا ممکنه تو کلاس ها این چنین برخوردی نوازی شما درارید، ببینید شهید کدوم کتاب های لغت رو عنایت داره، چرا اینا رو عنایت داره، و اون وقت نحوه اخذش از کتب لغت چجوریه، نقل میکنه و رد میشه، یا یعنی اینکه نقل میکنه و خدمت شما هر شود که مورد تنقیح قرار میده و یه وقتایی هم میپذیره. اون وقت اگر اینجوریه چرا توی اصول آقایون میگن قول لغوی حجیت نداره؟ چرا فقها اینقدر استناد میکنن اگر حجیت نداره؟ پس چی اینقدر استناد؟ شما خیلی جاهای فقه میبینید که مرحوم شهید استفاده میکنه از کتب لغت مختلف، قال فی القاموس، قال فی درة القواس، قال فی مصباح فی المصباح المنیر، اینا رو استفاده میکنن اینا. خب چرا اگر اینا حجیت نداره خب چرا استفاده میکنن؟ فقط صرف نقله یا اخذم میکنن، اینا رو شما درارید، دقت کردید؟ بعد اون وقت مواجهه شهید رضوان الله تعالی علیه با قواعد فقهیه، طریق برخورد شهید با روایات در مقابل تمسک به اصول. من عرضم این بودش که فقه روایی رو عنایت کنیم، نه اینکه تماما فقه ما بشه فقه اصول مدار. اصول قوی، خیلی قوی، اصول کاربردش در فقه بلا شک و شبهه، ولی اینکه اصول مقدم بشود، کبرای اصولی مقدم بشود بر فهم روایی، فهم روایی. عرض نکردم این رو در خدمت شما عرض شود که این رو نگه داریم اون رو پس بزنیم، اینکه عاقلانه نیستش که. عرض کردم اینو عنایت کنیم. خب برای اینکه اینو عنایت کنیم، یکیش همین است که ببینیم شهید چجوری برخورد کرده، با روایت چجوری برخورد کرده، با آیات چجوری برخورد کرده، با مبانی اصولی چجوری برخورد کرده، اینو ما دست بیاریم، شگرد اصولی، اسلوب اصولی، سبک اجتهادی به دست بیاریم. بعد اون وقت عرض کردم که شما کتب روایی رو رجوع کنید، بهتر از وسائل عرض کردم بهتر اینه که با کتب اربعه، همون کتب اربعه رو ببینید، اگر نخواستید همین خدمت شما عرض شود که وسائل رو ببینید، ولی کتب اربعه رو ببینید. انس گرفتن با روایات سبب میشه که انسان فقهش فقه دیگه‌ای بشه، یه جور دیگه بفهمه. سخت اوائل، خب همه چه اوائلش سخته دیگه، بعضی از مواقع شهید رضوان الله تعالی علیه به یک روایت تمسک میکنه، به دو روایت، شما بقیه روایت رو ببینید. اون وقت اگر روایات رو دیدید، یه وقتی به این نتیجه میرسید که مستأصل میشید که باید تو فرع فقهی چیکار بکنید، کردی. این استش که تو بعضی از فروع فقهی هست اکابر و اعازم از فقها ها فرمودن در جمع روایات موجود ماندی، نمیشه جمع کرد. خوبه طلب اینا را از ابتدای طلبگی بفهمه. من نمیگم واسه هر چیزی که در لومه خوندید بید همه را این کار رو بکنید، وقتی به شما اجازه اینه، ولی میگم اینا را عنایت کنید، تو فرصت هایی که دارید به اینها عنایت کنید، اینا رو ببینید، نه اینکه هر شب واسه هر فرق بخواید اینا رو ببینید که دیگه فقط با یه دونه فرق بخونید تمام درس رو تعطیل کنید. نه اینجوری نه، همونجوری که توی ادبیات ارزم این بود که ببینی، توی اینها ارزم این است که ببینید، عنایت کنید، یه وقتی اینو ببینید، یه وقتی اونو ببینید، یه وقتی سومی چهارمی پنجمی، ولی نه اینکه فقط برید سر کلاس شرح لومه بشینید و بخونید و بیاید همونو مباحث کنید. اون وقت یه وقتی بعضی از خدمت دست روایات، گروه روایات، خانواده روایات رو می‌بینی، پنج دسته روایات زیل فرقه، اون وقت می‌فهمی که باید چقدر اصول قوی کنی و جمع کنید دیگه. چجوری جمع کنید؟ با چه قاعده؟ اما باید تعادل و تراجی خوب بخونید. اون وقت میشه کسی بگه من مثلا استاد اخلاقم، من مباحث اخلاقی رو از روایات کشیدم بیرون، ولی خب مثلا تعادل و تراجی از من نپرس. میشه؟ چجوری آخه جمع کرده اینها؟ اینه که من عرض میکنم مباحث اخلاقی رو بریم سراغ آله، وگرنه من در آوردی ذوق‌های شخصی، علاقه‌های شخصی. اصلا کسی که استنادش در مباحث اخلاقی به روایات نیست، من به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم. دیگه حالا این بحث من نبود، حالا یه گذرا باید وارد می‌شدم از که شما ببینید دیگه. فلذا روایات رو عنایت کنید با هم دیگه تو مباحث روایات، ببینید خودتون چی می‌فهمید از روایت. اصلا اینه که شهید فهمیده رضوان الله تعالی، شما میفهمید، فهماتون رو یادداشت کنید به همون اندازه پای چهار، به همون اندازه پای پنج، به همون اندازه پای شیش، تا ببینید اصولتون که یواش یواش قوی میشه چه تأثیری میذاره در فهم رواییتون. شگرد برخورد مرحوم شهید رضوان الله تعالی با مباحث ادبیات، ببینید چجوری برخورد میکنه، به جز لغت با مباحث ادبیات چه برخوردی داره. و بعضی هم میگن مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه اونجا دارد که مثلا ادبیات رو لازم نیست آنچنان، او ادبیات خودش رو نگاه میکنه، منظورش این است که ادبیاتی به اندازه من داشته باش بیشتر. آخ ببینید ادبیاتی به اندازه مرحوم شهید داشتن چقدر تسلطه، جای جای مباحث فروع فقهی که ایشون وارد میشه ببینید با چه دید ادبیاتی وارد میشه. خب اینا خیلی خوبه، اینها رو هم نظر بفرمایید. بعدش هم اصول رو هم که عرض کردم تابستان بخوانید که انشالله فقه یک و دو شما ولو به نحوی اصول موجز که فقه یک و دو شما انشالله تعالی هست نره. دیگه باید چی جواب بدم؟ شما بهترین درس رو انتخاب کنید دیگه، معمولا که به اساتید بزرگوار نمیشه بگی این کارو بکن، یعنی فکر نمی کنم زیاد مثلا مورده. شما بهترین رو انتخاب کنید، بعد دیگه به میزانی که ایشان زحمت میکشه خیلی خوب، ولی بقیهش رو دیگه شما خودتون زحمت بکشید. من توصیه‌ام این است که اینجوری باشه، وگرنه می‌بینید پایش 6 تمام شد همون به اندازه روایت که معلوم شد. اصلا ببینید فهم مرحوم شهید تون روایت که استناد می‌کنه شما اونجوری می‌فهمید، خوبه دیگه. من از اول بررسی کنم ببین همین که شهید می‌فهمه منم می‌فهمم، و چرا ایشون بین روایت رو این دست گذاشته؟ چرا بقیه؟ به خاطر اینکه خواسته کتاب حجیم نشه، ابتدایی بوده نیورده، یا اینکه نه مثلا رجالیش مورد نظرش بوده، مثلا اصح و سندن رو آورده، اصح و دلالتن رو آورده، یا اینکه نه مثلا خدمت شما عرض شود که این رو مثلا ظاهرتر میدیده تو توی خدمت شما شود که فرع فقهی که میخواد به نتیجه برسه. بر اساس اینا رو شما زمانی میتونید حساسیت بهش به خرج بدید که برید اینا رو تطبیق بدید با روایات، ولی اگر نرفتی تطبیق بدید خب دیگه اصلا اینا واسه شما سوال ساز نمیشه، حساسیت زا نمیشه. اون وقت بعد 3 سال مثلا شهر لومه خوندن میگید من مثلا چی دستم اومد، مثلا اینا رو خوندم که چی بشه، احساس پوچی میخونن. اینه که میگن من برم کلاس چی بشه، شهر لومه مثلا بخونم چه نتیجه ای بده. عرض کردم که بین کتاب ها توصیه من است که زبده بخرید، زبده شرح لومه زبده، به خاطر اینکه کاری که جناب آقای ترهینی کردن از علمای لبنان، زبده در لبنان نوشته شده، این است که ایشون اومده این کارو کرده تو فروع شرح لومه. خب یه جایی که ضمیر برگردونده، یه جایی که عبارت رو شرح کرده، ولی یه جایی هم اومدن ایشون نظریات قدمای فقها ها رو آوردن. خب این خوبه، شما اگر وقت ندارید مثلا ببینید، حالا به اندازه کاری که جناب آقای ترهینی کرده میتونید ببینید قدما چه نظری داشتن، قدمای نسبت به شهید اول و شهید ثانی اونا انظارشون چی بوده. یه وقتای ایشون مطالب از مسالک گرفته و تاشه آورده، یه وقتای نگفتن از مسالک آوردم، یه وقتایی هم گفتن از مسالک آوردم. پس اینجوری هم نیست که هر آنچه که از مسالک آورده باشن گفته باشن، یه وقتی هم بودن، یه وقتی هم اصلا حاشیه خطی استفاده کردن آوردن. این است که من به دوستان توصیه‌ام این است که زبده رو بخرید. ببینید اگر الان همین الان مثلا دارالشفا داره نذارید برای اوائل سال، چون ممکنه که تمام بشه. خب الان هم این دوست بزرگواری که من گفتم میرید از چیز تهیه کنید از نمایشگاه، زنگ زدن فهمید از 100 خورده هزار تومن 120 تومن. حالا ببینید دارالشفا ارزونتر میده، از همین الان تهیه کنید برای اون موقع. نه ببینید کنگره اومده تأخیر کرده، تصدیق کرده کتاب زبده، یه جاهایش افتاده، متن افتاده، یه جایش غلط چاپی داره، ولی در مجموع بهتر از کتابای موجوده. وقتی ما مجموعی عرض میکنیم، در مجموع یه وقته ایشون روایات رو آورده در من. حالا اگر شما اون شب کارتون زیاد بود نتونستید وسایل ببینید، نتونستید خدمت شما عرض شود که کتب اربعه ببینید، ولی خوبیش این است که ایشون اونجا آورده به همون اندازه 2-3 روایتی که ایشون در متن در حاشیه آورده میتونید تو مباحثه ازش استفاده کنید. بعضی از آن اساتید همونا رو میخونن سر کلاس، دیگه کسی حوصله نداره کتاب اصلی رو ببینه، همونا رو میبینه و برای شد رو میاد تدریس میکنه. این است که من توصیه میکنم زبده رو هم بخیر. نه ببینید جناب جاقا، توقع اینو نداشت به منم بگم بیاد مثلا زای کنفر، من هیچ وقت نمیتونم سر کلاسی همچین کاری رو بکنم. منتها خوبی این استش که استادی که این مشر داره دید میده، گرار رو میده، شما میدونید باید چی کار بکنید، وگرنه همش که اینکه اصلا خارج از نوع اساتید فقه 2 رو نمیتونن تمام کنن. ما خودمون خوندیم خیلی از بابهای فقه 2، فقه 3 معمولا نمیتونن تمام کنن، این دوتا خیلی حجیمه فقه 2 و 3، بقیه هم همینطور. الان همین امروز یه استادی تو دفتر اساتید به من فهمیدن تا آخرین روز که من بیام هیچی، یه ماه دیگه هم بیام تموم نمیشه. شاید البته ببینید استاد باید نظم داشته باشه دیگه، یعنی دیر بیاد و زود بره و هی بخواد سر کلاس مثلا به شوخی و به مثلا اینا بگذرونه، یا به مطالب غیر درسی بگذرونه، یا مثلا نیم ساعت مثلا درس اخلاق بفرماد و اینا، خب نمیرسه، درس تموم نمیشه. ولی استاد منظم باشه قاعدتا باید تمام میشه. استاد منظم یه جوری میچینه که قاعدتا، ولی خب همین استاد منظم یه روز ممکنه 30 خط بخونه، یعنی اگر توانمند باشه، ولی یه جا میبینه باید 1 خط بخونه. مهم این است که او توانایی رو این رو داشته باشد که همه اینایی که من به شما گفتم 1 جا 2 جا 10 جا 20 جا تو طول سال او انجام بده. شما اگه او توانایی بده بقیه دیگه خدمت شما توانایی پیدا میکنه، ولی اگر رفتید اینجوری ندیدید کلاس رو تعطیل نفرمایید لطفا، یا اینکه توقعتون اینقدر نشه. من که هیچ کدوم از این 6 تا فقهی خوندم، هیچ کدوم از آقایون، خدا سایه‌شون رو به سر من حفظ کنه، الانم من چه تو دفتر اسنادی، چه تو حیات، چه تو غیره میبینم، خم میشم دستشون رو میبوسم، بلکه پاشون رو میبوسم، هر چی دارم از اونا دارم. ولی این سبکی که دارم به شما میگم نبود. کردید من بعضی از فقه ها پیش چند تا استاد خوندم، نه اینکه فقط به اساتید مدرسه قناعت کرد، ولی اونام اینجوری نبود. ولی میگم اگر میخواهید از درس خوندن لذت ببرید و شرح لمعه برای شما واقعا سودی رو داشته باشه که بعد از پای 6 بگن آقا این فرع فقهی، حالا به اندازه خودت بیا یه بررسی بکن. من معتقدم بعد از پای 6 طلبه با این سبکی که میگم باید توانایی پیدا کنه. اینکه گنگ من که هنوز نمیدونم، رسائل نخوندم، من که هنوز کفایه نخوندم، من که درس خارج نرفتم، اون مشخص میشه که همون مثلا آموزش فقه عربی مطابق قلمه مثلا شهید این رضوان الله تعالی، اینم فایده نداره. ولی به هر میزان که میتونن جبران اونا انجام بدن، بقیهش رو شما. ولی اینکه توقع این که تو هر فر امکان نداره، به هیچ وجه نمیرسه، 20 صفحه هم نمیشه درس بده. چی؟ بله. ببینید جناب آقا، شما عرض کردم یه به اندازه 10 جلسه یه کلیات رجال تو شرح لمعه، همون 10 جلسه جواب شما رو میده. ولی دیگه انشالله تعالی، بله، ولی دیگه برای اینکه بخواید حالا یه سند رو عملا بررسی کنید، اون دیگه یه رجال قوی میخواد، هم از لحاظ مبنا هم از لحاظ کار عملی. نه دیگه، اون دیگه اینا جواب بده نیستش. ولی اون گزاره های رجالی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه به شما میده که اونا رو بفهمید، نفهمیده حفظ نشو پرش بشه. 10 جلسه 15 جلسه حالا دیگه بر اساس کلاس.
کتابی هست که
میخوام
خودم مراجعه بکنم بشه، یعنی تو تابستون بخونیم، یعنی که خود استاد باید
سرکتابی نمایید. اگر حوصله دارید، آیت الله عظمه شبیری درس فرموده، قدس داره، گوش کنید. ببینید دوستان، بعضی از درس ها این نیست که من باید بالا برم تا اون موقع بخونم، خطاست. رجال از اینجور درس هاست، برم بالا چیه؟ نری بالا. پای 4 اگر بگن بیایید رجال تخصصی بخونید، جا داره؟ یعنی زود نگفتیم بخونید. من که معتقد بودم، به شما هم توصیه کردم، بقیهش با شماست، که پای 4 طلبه باید بدایه شروع کنه، بچه بدایه بخونه. فلسفه پاش جاش پای 7 نیست، وگرنه اصولش هرز میده. خدمتشون درایه پای 10 جاش نیست. حالا برای اینکه سرشلوغ نشه، منظورم اینه که اینی که گذاشتن اونجا، نه اینکه ما صلاح دیدیمون اونجا، حالا بر اساس اینکه کار طلب زیاد نباشه مثلا گذاشتم اونجا. شما از همین الان رجوع کنید، مثلا درس آیت الله عظمه شبیری رو که جوانیاشون میفرموده ایشون، میدونید الان اگر یه مجتهد رجالی شما بخواید در قم نام ببرید، آی شبیری رو باید نام بود، آزادش رو باید نام بود. دقت کردید؟ اینا خیلی کار کردن. اینا دیگه اینجوری نیست که ببینن مثلا آقایون این روایات رو صحیحه دانستن اونام صحیحه بدانن. الان نوع فقهای شما اینجور رفتار میکنن، کسی رجال سند بررسی نمیکنه، میگن قدما بررسی کردن، کار راحت، پس همون استفاده میکنن. ولی آی شوبری این شکلی نیست، اینا بررسی میکنن. این هستش که ایشون درس فرمودن آیت الله، خب خوبی اون درس این است که اگر گوش کنید دیگه اون خلاصه نیست، مبانی رو هم ایشون بررسی میکنه، نظر مختار رو هم میده. میکردی؟ تنظیم بکنید شبی 10 دقیقه یه رو بذارید گوش بدید. آیت الله عظما سبحانی هم دامز لالعالی ایشون هم درس فرمودن اینا هست. شاید خلاصه کسی گفته باشه، من خبر ندارم. ببینید دنبال باشید، اگر خلاصه میخواید به اندازه یه خلاصه با کتابای نوشته شده رجال خلاصه، مرحوم جناب آیت الله آقای فضلی که سال پیش رحمت خدا رفتن دکتر فضلی در عربستان، کتاب های خوبی هم داره، ایشون رجال و درایه خلاصه‌ای دارن، میتونید اون رو بخونید. به نظرم از آیت الله ایروانی همین مؤلف هم فکر میکنم ایشون هم رجال خلاصه‌ای دارن. و از صورت درس بگیرید، درس گرفتنش توش مزیت. بله اینو که شیخ استاد من نوشتن، کتابشون هم همین کتاب رو من هدیه کردم، منم چند جای کتاب رو تصحیح کردم دادم محضرشون، الان قلم من تو کتابشون هست، کتاب خودشون رو میدادم به من تصحیح کنم. بله این کتابم خوبه و اندازه خودش خوبه، بله واسه اون چیزی که شما میخواید خوبه، بلکه بیشتره. ولی میدونید که ایشان، حالا من اینو نمیدونم، اون موقع که من بعضی از اشکالات رو تو کتاب مینوشتم فرمودن میخوام تجدید چاپ بشه، ولی اون کتابی که دست من بود خودشون فرمودن که به من گفتن نوشتجاتتون رو بیارید، یهوی کتاب شد، یعنی چکش نخورده. باید که نمیدونم حالا این دیگه تصحیح شد یا نه، جلدش که با جلد مال ما فرق کرده، ولی آیا تصحیح شده یعنی بازنگری شده یا نه، اینا رو نمیدونم. آهان جامعه المصطفی زده، بله پس بازنگری شده که جامعه، چون مال ما رو اوقاف زده بود، لابد بازنگری شده. بله این کتاب هم کتاب به اندازه که شما میخواید خوبه، زمینه که خب فارسی هم هست. بله بس کسی که اول وروده اشکال نداره فارسی ببین. بله بر صورت چیزی رو من معتقدم هر درسی رو انسان باید پیش استاد بخونه، اونم استاد ماهر، تا به ذوق بیارتش. الان یه عده نسبت به فقه بی‌عنایت، چون میرن فقه رو پیش کسی میخونن که بی‌حوصله است یا توانی نداره، بی‌حوصله. اصول رو پیش کسی میخونن که همینجور، فلسفه رو پیش کسی میخونن که، هر درسی رو اگر بدیم به فهلش بگیم بگو، انسان به وجد میاد، یعنی او به وجد میاد انسان، اینه که انسان تا آخر دیگه دنبال زن. شما هر درسی رو با استاد بخونید، سعی هم کنید که با استاد قوی رو خدمت شما عرض شود که من کاری که خودم دلم میخواد تو کلاس های اصولی و فقهیم بکنه انشالله تعالی اینه. ببینید دوستان، شماها تو شرح لمعه چی میبینید؟ فقه قدیم میبینید که بعضی از موضوعاتش الان اصلا مصداق نداره، ولی باید دید. البته یه روز سر کلاس عرض کردم حتی مباحث عبد و عمر رو من معتقدم باید خونده بشه، سر کلاس هم دلیلش عرض کردم چرا. این بده که طلبه بره مثلا تبلیغ از او مثلا سوال بکنه، کسایی که حقوق خوندن بگن مثلا چرا اسلام از اول حرمت عبد و عمه نیاورد، چرا مثل بقیه چیزایی که حرام اعلام کرد اونو نیاورد، بلکه عبد و عمه رو اسلام خدمت شما آزاد گذاشت. خب این اصلا هیچ خبری از مباحث عبد و عمه تو فقه نداره. بعد اینا اینه که یه جا ببینیم حالا بعضی از ریز مطالبش رو، حالا نه موضوع نداره، ولی بخونید شما. اگر اسایدم درس نگفتن، کسایی هستن که درس گفته باشن یا تو مثلا همین ممکنه شروح موجود باشه، اون مطالب رو بخون. ولی با تمام اینها خیلی از نیازهای فقهی امروز اصلا نیومده در اون کتاب، نه در اون کتاب اومده، در مکاسب اومده، نه تو خیلی از درس خارج ها مطرحه. خیلی از درس خارج ها، بعضی از درس خارج ها خیلی رو تصدیق کنم، بعضی از درس خارج ها شما ببینید مو نمیزنه با مطالب امام، با مطالب های خویی رضوان الله تعالی علیه ما. ولی خیلی فروع فقهی داریم که امروز باید ببینیم چی کارش کنیم، اینا رو چجوری وارد بشیم، ورود و خروج اینا چطور. خب کدوم طلبه میتونه دقیق بشه، حساس بشه به اینها و دنبال باشه و ذهنش همش بدونه که بابا خیلی جای کار هست فقه؟ کسایی که با مجلات تخصصی فقهی آشنا هستن. من معتقدم سر کلاس اگر استاد بزرگواری که او من خودم تو کلاسام قصد اینو دارم که هر طلبه یه فرع فقهی رو مقاله بنویسه بیا سر کلاس ارائه بده. میکرد. ببینید یکی از بهترین مجله های تخصصی این مجله فقه اهل بیت علیه الصلاه و السلام که هم عربی هم فارسی زیر نظر است آیت الله شاهرودی چاپ میشه، الان جلد نمیدونم چندم شده، اینا سیدیش هم هستش، جلدهای فروشیش هم هستش، مقالات از خیلی از علمای قوی اونجا اومده، از آیت الله مؤمن، از آیت الله خرازی، از آیت الله سبحانی، از استاد علی دوست، از آیت الله عظمای حائری، آسد کاظم، از خیلی از بزرگان اونجاها مقاله اومده. دوستان مقاله دیدن سبب میشه که ما تفاوت فضای فقهی اون موقع با فضای فقهی موقع رو ببینیم بفهمیم. من گفتم باید سبک‌شناسی کنیم، ولی سبک‌شناسی زمان شهید با امروز خیلی فرق کرده ها. خب اینو کسایی میتونن لمس کنن بفهمن که با این مقالات جدید آشنان. میتونید پایان نامه‌های فقهی رو ببینید، ببینید پایان نامه، اونم زیر پایان نامه‌هایی که زیر نظر اساتید برجسته نوشته شده. خدمت شما عرض شود که یه مجله تخصصی فقه هم هر زیر نظر آقای مبلغی نوشته میشه که الان دارن درس خارج میکنن، او خیلی خوبه، خیلی خوبه، چون اصلا آقای مبلغی یک انسان خوش فکره، نوعا خود ایشون مقالاتی که داره عناوین جدید فقهی است. خیلی خوبه دیگه، ما ببینیم عناوین جدید رو چجوری وارد بشیم. اجاره رحم، رحم جایگزین، این کجای فقه قدیم اصلا بحث شده، اصلا کجا اجاره رحم میدادن، همین بحث پیوند اعضا، بحث مرگ مغزی، اینا اصلا شرح لمعه چیه، درس خارج شما اینا اصلا نیست، اینا رو مقالات به شما دید میده، اینا چجوری ورود و خروج کنی. این همه مباحث فقهی که الان داره نسبت بهش نظر داده میشه، آقایون دارن تو استفتاد نظر میدن، اینا با چه پشوانه فقهیه؟ استفتاءات که فقط نتیجه است دیگه، ولی مثلا اگر نه مسائل مربوط به بانک، بانک اینا چه با چه ادله الان داره بررسی میشه؟ خب اینا رو شما تو این مجلات تخصصی اینا رو چه فقه چه اصول عنایت کنید، ببینید دوستان، بندازید خودتو تو این ورطه، اون وقت به ذوقم میاد، به شوقم میاد. عرض کردم چند تا کتاب جناب استاد علی دوست داره و همین بزرگوار گفتم از نمایشگاه تهیه کردن، نمیدونم با چند درصد تخفیف، یکی کتاب عرف و فقه ایشونه، اینا از چیزایی که باید تو کتابخونه‌تون داشته باشید، عرف و فقه، فقه و مصلحت، فقه و عقل. ایشون علی الظاهر میخواد چیزای دیگه هم بنویسه، ولی دیگران نوشتن فقه و زمان. این کتاب ها رو اگر میخواید، نمایشگاه دیگه ای نیست، روبروی مدرسه حجتیه، روبروی مدرسه حجتیه بالای میدون شهدا یه کتاب فروشه است که این کتاب ها رو اونجا میزنه و با 10% تخفیف هم میفروشه، میتونید اونها رو تهیه کنید. نخرید چاپش تموم میشه، چاپ بعدی که بیاد 20000 تومان 15000 تومان میره روش. اینا داشتنیه، چون اصلا شما ببینید یکی از چیزایی که توی همین شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه میبینید، ببینید ایشون یه وقته استناد کرده توی دلیلش للعرف، اصلا این عرف چیه، محدودش چیه، کجا فقه میتونه، فقیه میتونه به عرف، اینا اصلا تنقیح نشده تو کتب امام، کتاب آقای خویی تنقیح نشده، بلد بودن استفاده میکردن، ولی این که منقهش کنن حدود و ثغورش رو، اینا کارهاییست که الان جدید داری میشه، من جمله آقای علی دوست این کارها داری میکنه، دیگرانی هم نوشتن. خدمت شما عرض شود که همون کنار بوستان کتاب یه کتاب فروشه ایست، خود بوستان کتاب نه، کنارش پژوهشکده فرهنگ و اندیشه احسن، اونجا چند تا کتاب داره که داشتنیه، الان هم تا ارزونه بخرید، تا چند روز پیش داشتن با 25% تخفیف، یعنی به قیمت همون نمایشگاه، لازم نبود کسی به نمایشگاه، با همون قیمت داشتن اینجا میدادن، و متاسفانه غفلت کردم که سر کلاس عرض کنم. ای کاش میگفتم. خب بی خود کسی خب خودش زحمت تا اونجا رفتن و هزینه پست و چی یعنی با همجا 25% ولی الان دیگه 10% مثل اینکه دارم میفروشم. چند تا کتاب هست که اینا داشتنیه. یکی بحث ملاکات احکام کتاب 2 جلد شیوه های استکشاف ملاکات احکام، این هم به درد اصول شما میخوره هم به درد فقه. مثلا یه بحثی که تو اصول نکردن جا داره بکنن همین بحثه. این آقا 2 جلد بحث کرده. خدمت شما عرض شود که یه کتابی دیگه دارد اونجا موضوع شناسی در فقه، اون کتاب داشتنی. مکتب شناسی فقهی، اون کتاب داشتنی. یه نکته هم الان عرض کردم، مکتب شناسی فقهی یه کتابی دارالشفا داره میفروشه، ادوار فقه. ادوار فقه رو دوستان آشنا بشید باهاش، تاریخ فقه جناب آیه اسلامی نوشتن، رضا اسلامی. بله همون کتاب، احسن، مدخل علم فقه. اون کتاب خیلی خوب همینجوری مطابق این مدخل علم اصول هم نوشته شده، البته ایشون علی الظاهر ننوشته، دیگرانی نوشتن. حالا من کتابای دیگه ای هم هست که اونجا نوشتن، ارزون هم هست، یعنی کتابایی که الان دارن چاپ میکنن 15 تومن، 18 تومن، 19 تومن، ولی اینایی که من به شما عرض کردم 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن و اینا یه چاپ بخوره خب دیگه اونا میشه 20 تومن، 25 تومن. زود دوستان اینا تهیه کنید داشته باشید، اینا به مرور زمان مورد نیازتون میشه. همونجور که عرض کردم فقه و زمان اینا نوشته شده، اینا رو باید ببینید تا اون وقت اینا واسهتون خوب منقح بشه. حالا اگر استادی خودش اینا رو دیده باشه و مطرح کنه، ولی بله حالا دیگه اونها در این معلوم نیست. خدمت شما عرشان، من فعلا اصول گفتنم هم رو هوا رفت، چه برسه فقه گفتن. بله من تصمیم به فقه ندارم. و حالا دیگه این باز هم باید ضبط بشه یا دیگه ضبط تمام شد و ضبط بشه؟ نه میگم اگر دیگه چیزهای شخصیه میخواید ضبط نشه. حالا فقط یه سوالی بپرسیم بعد وارد بحث بشیم. بفرمایید.
ترتیب این کتابایی که شما فرمودید مثلا در اولویه
من کتابای زیاد فقهی نگفتم، 5-6 تا عرض کردم. عرض کردم همه رو ببینید، در یه بار اینو ببینید، یه بار اونو ببینید، یه بار اونو ببینید، ولی این 5 تا رو گفتم بیشتر ببینید. حدائق و ناظره، ریاض، جواهر، کتابای امام، کتابای آی خویی رضوان الله تعالی علیه اجمعین. اینا رو بیشتر ببینید، وگرنه هر چی کتاب فقهی تو کتابخونه هست برید نگاه کنید حتما. دیگه زبط
نیست.